خب یه منبع خیلی جالب برامون فرستادی در مورد اعداد تو زبان ترکی. یه ادعای بزرگی هم داره، میگه اگه منطق اعداد ترکی رو بفهمی انگار کلید درک ساختار کل زبان رو پیدا کردی. امروز میخوایم ببینیم این حرف چقدر درسته، یعنی واقعا اعداد میتونن قفل کل زبان رو باز کنن؟
ببین دقیقا همین نکته است که ترکی رو جذاب میکنه. اعداد فقط برای شمردن نیستن، مثل یه نقشه راه برای فهمیدن منطق زبان عمل میکنن. چون برخلاف خیلی زبانها که کلی کلمه بیقاعده دارن، توی ترکی تقریبا همه چیز یه منطق ساخت و ساز داره. از خرید روزمره تو استانبول بگیر تا فهمیدن یه خبر ورزشی، این منطق همه جا با شماست.
بسیار خوب، پس بیا از پایه ها شروع کنیم، از همون بلوک های اصلی ساختمون. اعداد 0 تا 10. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. منبع میگه اینا رو باید مثل اسم دوستاتون حفظ کنین، ولی قسمت جالبش از اینجا به بعده. چطور از این 10 تا کلمه به میلیون میرسیم؟
اینجا اولین سه نخ بزرگو پیدا میکنی. به عدد 11 یا 12 فکر کن. تو فارسی یا انگلیسی اینها کلمات کاملا جنیدی هستن، ولی تو ترکی 11 به معنی واقعی کلمه یعنی 10 1 11، 12 یعنی 10 2 12.
آها،
این فقط یه قانون ساده برای عدد نیست. این اولین نگاه شما به روح یه زبان التصاقیه. ترکی کلمات رو با هم ترکیب نمی‌کنه، بلکه مثل لگو مفاهیم رو روی هم می‌چینه. فهمیدن همین یه نکته فقط اعداد رو برات باز نمی‌کنه، بهت نشون میده فعلا و اسما تو کل زبان چطور ساخته میشن.
این یه جوری اون لحظه آهاست که میگن. پس یعنی قرار نیست ما کلی کلمه جدید و بی ربط حفظ کنیم، فقط کافیه دهگان ها رو بلد باشیم. مثلا یرمی برای 20 و
اوتوز برای 30. دقیقاً.
و بعد همین قطعات لگو رو کنار هم بچینیم. مثلا 35 میشه
اوتوز بش، یعنی دقیقاً 35.
ولی آیا همیشه به همین تمیزی و سادگیه؟ منظورم اینه که تو مکالمه سری روزمره اینا کوتاه یا ادغام نمیشن.
سوال خیلی خوبیه. ببین در 99% مواقع ساختار همینه. اما یه نکته ظریف هست که منبع هم بهش اشاره کرده و اون تلفظه. مثلا من خودم اوایل سفرم به ترکیه سر قیمت یه فرش تو بازار بزرگ نزدیک بود کرک یعنی 40 رو با دورت یعنی 4 اشتباه بگیرم.
اوه، که میشه 10 برابر.
دقیقاً. تلفظ اون کا تو کرک یکم حلقی تره و این جزئیات کوچیک تو دنیای واقعی خیلی مهمن. اما ساختار نوشتاری همون منطق شفاف رو دنبال میکنه، حتی برای اعداد بزرگتر. مثلا دورت یوز الی یدی 457.
خیلی خوب، پس ما الان میتونیم هر عددی رو بسازیم. اما اگه بخوایم بگیم طبقه پنجم یا 21مین سالگرد چی؟ اینجا دیگه پای پسوندها میاد وسط، درسته؟
درسته. اینجا هم همون منطق لگو ادامه پیدا میکنه. یه قطعه جدید به اسم پسوند اینجی به بازی اضافه میشه. مثلا ایکی یعنی 2.
میشه ایکینجی یعنی دوم.
دقیقاً. نکته کلیدی که منبع روش تأکید داره اینه که این پسوند فقط به آخرین قطعه عدد اضافه میشه، یعنی 25 نمیشه 20مین 5مین، بلکه کل عدد یرمی بش رو یه واحد در نظر میگیری و پسوند رو به آخرش اضافه میکنی، یرمی بشینجی.
فهمیدم، پس کل عدد یه بلوک واحده. اما خب یه جایی که میدونم خیلی ها از جمله خود من به چالش میخورن گفتن ساعته. منبع میگه ساختارش با فارسی خیلی فرق داره.
بله، اینجا یکم پیچیده تر میشه. به جای اینکه بگیم ساعت 3:20، در ترکی دو تا فعل کلیدی داریم. گچیور یعنی در حال گذشتن و وار یعنی وجود دارد یا مانده. پس 3:20 میشه ساعت 3:20 گچیور. یعنی 20 دقیقه از 3 میگذره.
و 20 دقیقه به 4 چطور؟
اون میشه ساعت 4:20، یعنی به 4:20 وجود داره. البته تو مکالمات روزمره برای نیم ساعت از بوچوک و برای ربع از چرک استفاده میکنن که کار رو راحت تر میکنه. مثلا 3:30 میشه 3 بوچوک. دونستن هر دو حالت خب فرق بین صحبت کتابی و صحبت کردن مثل یه فرد محلیه.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، اون ادعای اول من تقریبا درست بود. اعداد ترکی واقعاً مثل بازی لگو با قوانین مشخصن. اگه قطعات اصلی و نحوه اتصالشون رو یاد بگیری، میتونی هر ساختاری رو بسازی.
دقیقاً. و این ما رو به یک فکر نهایی برای شما میرسونه. منبل به یه اشتباه رایج اشاره میکنه. فراموش کردن قانون هماهنگی حروف صدادار توی پسوندها. شما این قاعده رو توی اکینجی و اچونجو دیدید که حرف صدادار پسوند با آخرین حرف صدادار کلمه هماهنگ میشه.
آها، درسته.
حالا که این الگو رو توی اعداد دیدید، سوال اینه. این قانون هماهنگی که مثل یه نیروی جاذبه زبانی عمل میکنه، در کجای دیگه زبان ترکی میتونه به شما کمک کنه تا ساختار کلمات و جملات رو سریعتر پیش بینی کنید؟ این فقط یه قانون برای اعداد نیست. این یه کلید برای فهمیدن موسیقی کل زبانه.